گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
آقای جواهری سلام عرض میکنم، بعد از ظهر جمعه شما بخیر.
من نیز متقابلم به شما عرض سلام درود دارم، به یکایک شنوندگان رادیو پیام در خدمت شما هستم.
خدمت از بنده است، خسته نباشید. آقا روز جمعه شما رو وقتتون رو میگیریم، مثل همیشه اذیت میکنیم شما روزای جمعه.
نه از من که اذیت تلقی نمیشه، من از همصحبتی با شما و همینطور شنوندگان رادیوی پیام خیلی خورسندم.
بله خورسندم.
به طور یقین این داد و دهش فکری برای من آموزنده است، از اونها یاد میگیرم. دخالتگری اونها چه موقعی که برنامه داد اجرا میشه، چه بعدن در تماسایی که با من میگیرن، همواره برای من آموزنده است.
خواهش میکنم. آقا سخن آغازینی اگر دارید بفرمایید و الا که بریم سراغ پرسش ها.
دو نکته است. یکی این که امروز جمعه و جمعه شهریور ما یادآور کشتار بزرگیه که در فضای اجتماعی ایران در دهه 60 اتفاق افتاد و معمولا تا این سالها خانواده ها در جمعه‌ای که به دهه شهریور ختم میشه در خاوران جمع شد. امسال تجمع در خاوران با دشواری های چندی روبرو، هنوز تا الان که من پیگیر خبر ایران بودم خبری از خاوران نیومد، ولی هفته پیش جمعه چهارشنبه عده ای از خانواده های جنباختگان توی خاوران گرد هم اومده بودن، به محض اینکه گل ها رو بر سر عزیزانی که همینطوری به حدس و گمان از فرزندان اونها بودن جای میدادن، ماموران مستقل خاوران تعریف میشه که از آن رسیدن به شروع لگدکوب کردن گلها و عکساشون کرد. دستور دادن که هرچی زودتر اونجا رو ترک کنن و بعضی از مادران خانواده ها مقاومت کردن که زنگ زدن نیروی انتظامی بیاد و در واقع اونها رو وادارن که از اونجا خارج بشن. خاوران میشه گفت که جایگاه بایسته‌ای برای تمامی مادران، پدران، همسران، فرزندان پرشمارانی که در کشتار سال 67، تابستان خونی 67 در واقع ردشون توی فضای زندان‌های پرشمار ایران به جا موند. و هر ساله این تجمع در اونجا به شکل خیلی قدرتمندی صورت می‌گیره. الان خاوران رو اینا دور کردن، دیوار کشیدن و تلاش دارن که اون فضا رو به قول خودشون با فشار آوردن به خانواده‌ها یک نقطه کور و فراموشی آور بدن بکنن، ولی تا به امروز که موفق نشد. در سطح خارج کشور توی سطح شهرها کشورهای مختلف یادمان‌های برپایی کشتار دهه 60 و به ویژه یادمان سال 67 برگزار میشه. ما از طرف نهادهای چپ و دموکراتیک هم طی بیانیه مشترکی این جنایت خونبار جامعه ما رو به افکار عمومی جامعه مسکر شدیم و آوردیم که اوج این کشتارها و قتل عام سرتاسر زندانیان سیاسی تو تابستان 67 که به درستی از مصداقهای آشکار جنایت علیه بشریت و مسئولیت این جنایت از خمینی تا خامنه‌ای متوجه همه سران حکومت استبدادی فاسد. تو سطح شهرهای مختلف برنامه برگزار میشه، توی برلین، تو فرانکفورت، توی احتمالاً هانوفر آلمان، تو آخرین که میدونم برنامه هست. در گوتنبرگ هم به روال هر ساله ما خودمون توی این شهر برگزار کننده در واقع سالانه این مراسم بودیم. امسال از طریق جمعی از فعالین شهر که تجدید سازماندهی کردن و اون شورای قبلی رو به کناری نهادن و شورای دیگری برگزیده شد تحت عنوان شورای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردمی ایران گوتنبرگ، و قراره که مراسم یادمان برگزار بکنن در دو شیفت. یکی این که جمعه 16 سپتامبر به خیابون بیان در برونز پارکن و در واقع یک همایش جمعی رو اونجا به سامان ببرن، بدین معنا که در کنار کانال یوتوبری جای بگیرن، گلهایی رو به یاد اون عزیزان گلخون کفن یا گلگونی که جانشون رو به خاطر آرمانهایشون از دست دادن به کانال آب بندازن در فضای عمومی شهر، و بعد به سالن اجتماعات حقابیون میان. همه این برنامه ها توی همون جمعه 16 سپتامبر صورت میگیره. در سالن حقابیون در واقع اونجا بحث و گفتگو و پذیراییه و احتمالاً طرح خاطرات کسانی که اون زندان‌های دشوار اون دهه رو پشت سر گذاشتن با هم صحبت می‌دارن، و موزیک هست و شبی خواهد همراه گرامی داشته یادوان اون یاران. من از این فرصت استفاده می‌کنم همه کسانی که صدای من رو می‌شنوند در طی این سال‌ها توی برنامه‌های یادمان یاد یاران بودن، حتما از مراسم جمعه 16 سپتامبر 2002 که از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر در محل برونز پارکن و بعد از اون به هاگابیون میرن تا پاسی از شب اونجا خواهند بود، در واقع یاد اون پرشماران رو گرامی بدارن. و تاکید میدارم که این برنامه رو شورای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردم ایران در شهر گوتنبرگ برگزار میکنه. ما به سهم خودمون جمعی کانون همبستگی با کارگران ایران از اقدام این شورا پشتیبانی و حمایت میکنیم و در اون حرکت ایستاده و شب یادمان همبستگی با این دوستان خواهد بود. اون دومین نکته که خیلی پر اهمیت، مسئله انتخابات و رشد در واقع خارج ستیزی و راسیسم توی شهر یوتوبوری. الان در طول هفته گذشته سواری دموکراتونا یعنی حزب خارج ستیز و نوفاشیسم سوئد از مدرات همپالگی تا دیروز خودش جلو زد و حزب دوم این کشور بناتر از اسده حزاب کوچولو موچولوی خارج ستیز هم اینجا اونجا پیدا شدن که هر کدوم از اونها به نوعی دعوی در واقع بیرون کردن خارجی ها رو از کشور سوئد در دستور کار خودشون دارن، با همون شعار این که سوئد مال سوئدی هاست. و بایستی در مقابل اینها اعلام کرد که گوتنبرگ در واقع جای راسیست ها، خارج ستیز ها و اونایی که با رو در روی با خارجی ها میخوان خودشون اثبات بکنن نیست. این شعار نه تنها امروز بلکه شعار همه این سالیان ما بود. از همین رو در ارتباط با این رو در روی با خارج ستیزی که یک مسئله مبرم و فوری فضای سیاسی جامعه است، مربوط به من امیر جواهری چپ و کمونیست نیست، مربوط به هر ایرانی که از جهنم جمهوری اسلامی ایران فرار کرده، هر افغانستانی که از چنگ مجاهدین افغان و طالبان فرار کردن، هر عراقی که فرار کرده، هر سوریه و هر خارجی، یعنی جمعیت پرشمار خارجیان مهم این شهر که در مقابل این رشد نازیست و در واقع یک آژیتاسیون فوق ارتجاعی که توی خیابان‌ها تو محلات مختلف خارجی الان دارن بر علیه ما سازمان میدن، به خیابان بیایم و بتونیم نشون بدیم که ما در کنار سوئدی‌های آزادی‌خواه، انسان‌های شریف که همواره تا به امروز از منش آدمیت دفاع کردن، بر برابری طلبی پای کوبیدن، ضد نجات پرستی مشتاشون گره کردن و نمایش از انسانیت و آزادی و برابری رو از خودشون به جا گذاشتن، ما هم در کنار اونها و همراه اونها هستیم و تلاش میکنیم که بتونیم در واقع امر رو در روی با این نگاه خارج ستیزانه رو به نفع خیلی جدی به اثبات برسونیم. و این حرکت هم باز فردا در یوتیوبری نمایش در میاد و دوستانی که توی این رابطه تلاش کردن که در سطح شبکه های مجازی از خودشون رد به جا بذارن، عمدتا همین فعالین امر پناهندگی هستن. انجمن پناهندگان گوتنبرگ تو این رابطه اکسیون اعتراضی علیه نجات پرستی در شهر گوتنبرگ رو در جمع فعالان ایرانی نمایندگی میکنن. تلاش میکنیم که فردا با اینها در سطح شهر همراه بشیم در محدوده در واقع کنم سال حاله نیم دقیقا آزدسش رو
کونگزگاتان هست پشت سال حاله میشه کونگزگاتان.
آره پشت سال حاله ناره. اونجا دوستان تجمع خواهند داشت و خوبی که در این همصدایی با اونها و به ویژه تاکید میدارم با جامعه میزبان در این حرکت اعتراضی بر علیه دستجات نجات پرست در واقع حضور جدی پیدا کنم. این دو نکته بود، در خدمت شما هستم برای گفتگوی ادامه گفتگو.
خواهش میکنم آقای جواهری. ما الان مدتی هست که دلمون میخواد در ارتباط با موضوع شرکت واحد و دستگیری رضا شهابی و حسن سعیدی صحبت بکنیم، ولی فرصتش پیش نمیاد. هر دفعه این بخش از سوالمون میمونه سوال آخر، زمانمون تموم میشه. اینی که امروز تصمیم گرفتیم که اگر بشه ابتدا در ارتباط با فعالان شرکت واحد اتوبوسرانی صحبت بکنیم و وضعیت حسن سعیدی و رضا شهابی و بعد از اون بریم به ادامه سوالها بپردازیم.
خب نکته خیلی در واقع درستیه که بهش اشاره میدارید. واقعیت اینه که هر هفته گفتگوی ما حرف میاره و این موضوع از قلم میفته. ببینید دو تن از عزیزان سندیکای شرکت واحد یعنی آقایان حسن سعیدی و رضا شهابی تو اردیبهشت ما دستگیر شدن. ما الان توی شهریوریم و داریم گذر میکنیم، در واقع میرسیم به مهر. اینا هر دوتا رو به 209 بردن. 209 در واقع بند مخوف بازجویی هست. بدون اینکه این دوتا از همدیگه خبر داشته باشن، هر دوتا دست به اعتصاب زدن. حسن سعیدی دست به اعتصاب زد و رضا هم دست به اعتصاب زد. حسن سعیدی بعد از اعتصاب گفتش که من به این بازجویی و بودنش در اینجا معترضم، من آجا فسید به بنده. بهش گفتن آتر میفرسیم به بنده در واقع عمومی در ملاقاتی که همسرش باش داشت. حسن سعیدی اعتصاب گذاشت شکون، اونا خلف وعده کردن و او رو به بند عمومی نفرستن. دیگر بار دست به اعتصاب گذاشت. این در حالی بود که رضای شهابی از همون ابتدای هم در اعتراض به این دستگیری و در اعتراض به بازجویی های مداوم ازش و در اعتراض به در واقع اتهامی رو که میخواستن متوجه بکنن دست به اعتصاب قضای اعتراضی زدن. اتهامی رو که متوجه اونا کردن پیوست اینها به دستگیری دو فرانسوی بود در جنب معلمان پرشماری که دستگیر کرده بودند. اینا رو تحت عنوان براندازی، شورش در فضای اجتماعی و جنبش صنفی و مطالباتی جامعه ما خواستن در واقع بکشونن به صحنه تلویزیون، یعنی یک نمایش دروغین که همه ارباب جرایت از روزینامه کیهان گرفته تا در واقع بازجویان و خبرگزاری های ادنای فارس و تسلیم و اینا همه به همه پشت این کارزار تبلیغاتی به علیه این موج دستگیری ها بودن. اعتصاب اعضای حسن سعیدی به 39 روز طول کشید، به اضافه اون چند روزی که ابتدا اعتصاب کرده بود که میرسه به بالای 40 روز. به اعتصاب اعضای رضای شهابی هم 42 روز طول کشید. همه این اعتصاب ها موجی از نگرانی برای اعضای خانواده، برای یاران هم طبقه ایشون یعنی سندیکایی ها و پرشمار نیروهایی که خودشون رو جانب داره جنبش کارگری و مطالباتی تو ایران میدونن شد، از جمله خود معلمان. موج از اعتصاب غذای معلمان هم اونچنان دامن گستر شد که یاران و معلمان در درون زندان و در بیرون زندان همراه اونها دست به اعتصاب غذا دادن. به هر حال ناکامی سوداگران مرگ یعنی بازجویا و زندانبانان و در ارتباط با وضع کردن اینها به اون سناریوی ساختگی را به جایی نبرد و بایستی با صدای بلند اعلام کرد که شکست دادند. در این امر استمرار زندانی کردن اینها تعدادی از معلمان آزاد شدند، از جمله کسانی را که با حسن سعیدی و رضا شاهی هم پرونده کرده بودند، یعنی خانم آنیشا اسدالله‌ای و همسرشون کیوان معتدی. آنیشا رو در هفته های گذشته با 2 میلیارد وثیقه آزاد کردن به شکل موقت، ولی کیوان معتدی در زندانه. حسن سعیدی رو به بند عمومی بردن، ولی آقا رضای شعبی رو همچنان در 209 دارن. حسن سعیدی تو مدت بازداشت بارها تحت بازجویی های طولانی متعدد قرار گرفته و توی اعتراض به بازجویی ها گفتن که 39 روز باید حساب قضا بوده که با توجه به نگرانی خانواده و پرشمارانی به حسابش پایان داد. رضا هم بعد از 42 روز در مقابل قولی که همکاران او داده بودند و حرکتهایی رو که در سطح پایگاه های اتوبوسرانی از خودشون انجام رسودن، عکس و تفصیلاتی که پخش کردن، همه به همه صداش به رضا رسید. در مقابل این خواهش و درخواست خانواده اونیز به حساب قضاش منطقه، اون چی که مربوط به چیگونگی برخورد زندانبانانه، به هیچ کدام از تعهدات خودشون تا به اینجا عمل نکرد. وصیت رضا رو آخرین خبری که بستی بگم کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد داد، خیلی نگرانی آور توصیف کرد. اونجایی که تو ذهنم هست نوشتن که نوسانات فشار خونش بین 16 و 17 و 18 تو نوسانه و همین به تنهایی کافیه که این فعال سندیکایی با خطر مرگ رو میکنه. البته رضا به دلایل زندانهای طولانی با فشاری که متوجه تن جان او شده بارها زیر عمل قرار گرفته، به خود این آسیب های گوناگونی که به درد شدید مورهای گردن او، بیهسی سمت چپ او که در دفعه پیش تو زندان چند سال پیشش گفته بودن به نوعی سکته دست داده بود، همه به همه وسیله شده که امروز به شکل گسترده تر و وحشتناکتری خیلی ها نگران وضعیت او باشد. من هم به دفعات در ارتباط با وضعیت جسمی و اسفبار رضای شهابی و خود حسن سعیدی نوشتم و چیزی که توی این شرایط در واقع خیلی 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 قابل توجهه، پیام های همبستگی بین المللی با کارگران و معلمان ایرانه که در میتونم بگم که در طول این سالها کم سابقه و بی سابقه بوده و این نوعی شعف آدم رو برمی انگیزه که ما با موجی از اطلاعیه های حمایتی و پشتیبانی در سطح جهان در ارتباط با وضعیت کارگران سندیکالیست و معلمان امور هستیم. چیزی که جمهوری اسلامی پیش از پیش ازش وحشت داره همین برانگیختگی موج پیام های همبستگی و پشتیبانی های بین المللیه که در مضمون حمایت و هدایت. در هفته گذشته کنگره در واقع اتحادیه مربوط به چیز در سوئد بوده، حمله نقل در سوئد بوده، در شهر یوتوبوری برگزار شد. سندیکای کارگران شرکت واحد به این کنگره پیام فرستاد و از کنگره هم این سندیکایی ها پیام فرستادن به کارگران و مردم کشور به صورت مشخص به این دو سندیکالیستی که در زندانند. این واقعا شوق برانگیزه که کنگره سندیکای کارگران ترانسپورت سوئد پیامی از همبستگی خودش از شهر گوتنبرگ به داخل کشور میفرسته و میگه که کنگره سندیکای کارگران هم نقل سوئد تقریب فعالین اتحادیه مستقل و آزاد در ایران رو به شدت محکوم میکنه و خواهان اینه که آزادی فوری به بیقید شرط کلیه زندانیان کارگری به اتحادیهی همه حکم های تاکنونی نسبت اونها لغو بشه و دیگر اینکه تشکلهای اتحادیه مستقل و آزاد نمایندگان اعضاشون بری از هر گونه تهدید و خشونت و زندان و اخراج و رسمیت شناخته باشه. و میدونیم که هم حسن سیدی و هم رضا شاوی جز به اخراجی های مدیریت سندیکای شرکت واحد هستند و بازگشت اونها به کار یکی از خواسته های در واقع همه فعالان جنبش اتحادیه‌ای در سطح جهان. و من هم به سهم خودم آرزوی آزادی این دو سندیکا، کیوان معتدی و کامران لیهو، اعلام کردن همه پرونده هایی که تا به امروز اتهامات به ویژه معلمانی که در جاجای کشور در زندانند، از هاشم خواستار گرفته تا اسماعیل عبدی. این نکته رو بگم، هفته گذشته تو خبرهای من بود که اسماعیل گرامی رو برای درمان مرخصی 8 روز بهش دادن با 500 میلیون وثیقه. او 2 روز پیش به اتفاق همسرش که او رو تا پای زندان ایرین همراهی کرد، دیگر بار به زندان برگشت. و خود این درد جانکاهیه که کسی که در زندان با دشواری رو به دارو بهش نمیرسیده، مبتلا به کرونا شده بود، یه هفته بیاد بیرون دوباره با 500 میلیون وثیقه رو وابدارن که خودشو به زندان معرفی کنه. برحال آزادی همه کارگران، بازنشستگان، معلمان، وکلا، نویسندگان جز به خواسته اول ماست. بکنم که همین حد کافی باشه، نه؟
خیلی ممنون و سپاسگزارم. آیه جواهری، اجازه بدین که یک ویدئویی رو در ارتباط با سخنان ابراهیم رئیسی در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی در ارتباط با بازنشستگان سوالی ازش مطرح شده به مدت 1 دقیقه است، این رو به اتفاق بشنویم، بعد من سوالم رو مطرح بکنم. موافقی شما؟
100%.
آقای رئیس جمهور، شما در وعده های انتخاباتیتون خیلی به قشر کارگر تاکید داشتین، اما خب در شرایط تورمی ما مشاهده میکنیم دولت برای بار دوم یا در طول سال ترمیم حقوق کارکنان خودش رو انجام میده. این در حالیه که دریافتی حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با سایر کارمندان و سایر صندوق ها خیلی فاصله داره. آقای دکتر، گفته میشه که دولت اومده برخلاف مصوبه شورای عالی کار اقدام کرده و اون سهم 55% رو به 10% رسونده، حتی با حق مسکن 650,000 تومانی کارگران هم آقای دکتر موافقت نشده و خودتون میدونید مسائل معیشتی و اقتصادی کارگران خیلی مهم هستش در کشور، چون فکر میکنم که نیمی بیشتری از جمعیت کشور رو تشکیل میدن. من از شما میخوام که یک بار برای همیشه یک پاسخ قاطع و یک تصمیم درست رو بفرمایید که قرار هستش که چه اقداماتی در این خصوص انجام بشه.
نسبت به بازنشستگان هم، بازنشستگان تامین اجتماعی، خب بازنشستگان رو یه جایی حکم قانونه، این که فرمودید 10% قانون وقت تعیین کرده دولت که نمیتونه بالاتر از 10% بده. ما 10%ی که قانون قرار داده بود طبق قانون عمل کردیم، اجرا کردیم.
خب آقای جواهری، سوال رو شنیدیم، پاسخ ابراهیم رئیسی رو هم شنیدیم، حالا به نظر شما یا بازنشستگان زیر بار این 10% خواهند رفت با توجه به کمبود در واقع میزان حداقل حقوق همچنان؟
بسش من همین کنفرانس مطبوعاتی رو دنبال کردم در طول هفته گذشته. از تو ممنونم که این رو پخش کردید که شنوندگان عزیزم بشنوند. وقتی که به قاضی مرگ یه خبرنگاری آقای دکتر دکتر میگه، واقعا به یک آدم 6 کلاسه امر مشتبه میشه که در مقام دکتر با عبا و عمامه پشت میز کنفرانس مطبوعاتی. خب این در واقع جایگاه حرمت خبرنگاری رو نشون میده که آقا شما یه آدم رو اونطوری که هست باید صدا کنید. وقتی که یه آدم 6 کلاسه رو که مردم تو کف خیابون ها بهش میگن رئیس جمهور 6 کلاسه دیگه ماستت در واقع در میماسه، دکتر صداش میکنی، خب این آدم هم امر بهش مشتبه میشه. من واقعا قصد توهین به شعور شنوندگان رادیو پیام ندارم. یکی که اونایی که صدای من الان مستقیم داره میشنوند، اونایی که بعدن این گفتگوی ما رو میشنوند، همه شون برای من قابل احترامند. و ولی وقتی که یه آدم ناسناسی که در مقام قاضی مرگ، یعنی توی همین ماه شهریور گسترده ترین جنایت رو در 3 دهه پیش تو شرایط اجتماعی جامعه ما کرده، امروز با کمترین آرای مردم جامعه ما در مقام ریاست جمهور انتصاب شده، تو وقتی این رو دکتر صداش میکنی میشه. اما پرسش تو پرسش خیلی خوبیه. به اعتقاد من بازنشستگان که اون دفعه من روش تاکید کردم، نه در یک روز خاص بلکه در تمامیت روز تو کف خیابونن، با این که بر سنشون نه تنها این 10% رو بر نمیتارن، بلکه اون 38% رو هم که شورای عالی کار در واقع رو دوش اضافه افزایش دستمزد برای بازنشستگان گذاشته، اون رو هم ناکافی میرن. در ارتباط با چی؟ در ارتباط با میزان تورم نقطه به نقطه ای که بر جامعه ما در واقع به نحوی مستولیه. من چندی پیش خبری رو از قول یک نماینده مجلس میشنیدم که گفته که همسران بازنشستگان برای خرید سنگ قبر هم محتاج وام هستن. اینا حرفایی بوده که یه آدمی به اسم علی بابایی نماینده مجلس، فکر کنم از شهر ساری مازندران بوده، گفته که حقوق فعلی کارگران رو به هیچ عنوان حلال مشکلات جامعه کارگری نمیشناسه. برای اینکه به خط فقر برخورد نکنیم، حداقل دریافتی یه خانواریانی بایستی 20 میلیون تومان باشه. 20 میلیون تومان. آیا چنینه؟ همین اگر بخوایم بذاریم برای بازنشسته ای که در پیرانسری زندگی خودش داره زندگی میکنه، فقط به فقط اگر احتیاج به هر نوع دارو داشته باشه، باید اون رو چند برابر نه از داروخانه بلکه از بازار آزاد بره بخره، ببینید که چگونه زندگیش با دشواری پرشمار رو بره. همین وکیل گفته که همین نماینده مجلس، روزانه صدها تماس تلفنی دارم که غالب اونها شامل کارگران و بازنشستگانی که مشکلات معیشتی رو برما معلوم میدارن، مایه شرمندگیه که همسر یک بازنشسته مرحوم از ما وام 12 میلیونی برای خرید سنگ قبر درخواست میده. باشون ببینید وقتی که چنین فلاکتی از زبان یک نماینده مجلس در مجلس رو میاد و شخص ابراهیم رئیسی میگه که دولت این رو تصویب کرده، مجلس هم بر این گزاره مصوبه ما ایرادی نداره، نشون میده که آقا دولت و مجلس و دستگاه قضایی و کاخ جماران همه به همه در یک تنیدگی حساب شده ای میخوان زندگی این توده عظیم بالای 1 میلیونی رو بیش از بیش به زیر مهمیز فشار بکشونن، همون فشاری که تا حالا متوجه لایه‌های مختلف کارگری کردن، همون فشار رو که متوجه معلمان کردن، همون فشار رو که متوجه پرستاران کردن. در خبرها هست که در جنوب کشور در طول ماه گذشته بیشمار پرستار و پزشک موقعیت شغلی خودشون رو ترک کردن و خودشون رو به خارج رسوندن. چرا چنینه؟ مادامی که حقوق نیروی رنج و کار جامعه تامین نمیشه، مادامی که رئیس دولت میگه که ما پول نداریم که بیش از 10% بدیم و بغل گوش مردم یک اختلاس، یک فساد مالی 92,000 میلیارد تومان کلید میخوره و تازه الان صداش در اومده که موج تفحصی که در سطح بانک ها دارن حسابشو میکنن، امروز من خوندم اون چنان دهشتناکه که این 92,000 میلیارد تومان در بغل اون عددی نیست. بنابراین چه اون چی که مربوط به سازمان تامین اجتماعی که کفگیرش رو به تایید دیگه رسوندن، چه اون چی که مربوط به بلا تکلیفی وضعیت واگذاری مربوط به اموال بازنشستگان به سرمایه داران از قبل خصوصی سازی بانک رفاه، هیچ کدوم از اینها پاسخگوی خواست بلا منازع بازنشستگان نه فقط بازنشستگان تأمین اجتماعی، بلکه بازنشستگان به اصطلاح کارگری که بخشن عضو تأمین اجتماعی بخشن نیستن، بازنشستگان معلم، بازنشستگان کشوری و لشکری و دیگر لایه‌های بازنشستگان، همه اینها سخت محتاج اون مصوبه هستند که در واقع توسط شورای عالی کار تعیین شده و در واقع اینها دارن زیر میگن. همین بازنشستگان کارخانه روغن نباتی شیراز پریروز یقه نمایندگانشون رو گرفتن و در اونجا یک پیرمردی با گله بهش گفت تو به من بگو که تو برای چه چیزی اومدی اینجا، چه کاری میتونی برای ما انجام بدی، اصلا هیچ میدونی که در مقابل جمع شدن 4 نفر از ما وقتی 50 نفر نیروی امنیتی رو بر سر ما میریزن شما اساسا هیچ واکنشی از خودتون در مقابل این حجم فشاری که متوجه ماست میشید یا نه؟ یا یکی از بازنشستگان در واکنشی که در قبال این کنفرانس مطبوعاتی از خودششون داد بهش گفت آه اینا همه شون دروغون، از مجلس قالیباف گرفته تا دولت ابراهیم رئیسی تا دستگاه پرتمطراق شخص خامنه ای، همه شون از سر تا زیر دروغون. واقعا شرم‌آوره که اینا چهره در چهره مردم میکنن پشت کنفرانس مطبوعاتی و باز هم دروغ تحویل مردم میدن. رئیسی تو که میگی که قانون در درست حقوق اعلام شده با حاضر نیستی که بفهمی تامین اجتماعی یه سازمان غیر انتفاعی بودجه سالانه نداره، مگر اینکه طلبهایی رو که از دولت دارن با پول نقد به شکل تئاتری بهش بفرستن تا اون بتونه تامین اعتبار بکنه. شما وقتی که این رو خالی کردید، یعنی خود صندوق تامین اجتماعی رو از دوره احمدی‌نژاد تا به امروز خالی کرده، چیز اونجا نیست، کفکیش خود دولت هم به تایید رسیده در قبال این بیشمار در واقع فساد و اختلاسی که صورت میگیره. آدم تازه میفهمه که وقتی که بازنشسته میاد تو خیابون میگه اگر یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، تازه این رو حس میکنه، میفهمه که آقا بغل گوش این دستگاه بزرگی که وقتی یه نفر توی یه اتوبوسی گوشه ای از روسری خودشو به کنار میزنه، پوری میان اون رو جلب میکنن میبرن تحت عنوان زیر گرفتن امنیت کشور به زندان میکشونن، وقتی که 92 هزار میلیارد تومان پول بلند میشه و بعدم معلوم میشه که هم مجلس توش سهیمه، هم سپاه توش سهیمه، هم امامان جمعه توش سهیمن، هم سهم امام دادن، هم سهم روزنامه‌نگاران دادن، هم سهم توید نمیشتاد دادن، سهم بسیجیار دادن، سهم سپاه رو دادن، تازه مشخص میشه که کجای این کشور بی‌عدالتی داره موج میزنه که میلیون ها معلم و کارگر و بازنشسته در واقع بی حساب کتاب توی این جامعه رها شدن و مجبورن که با شعار تنها کف خیابان به چنگ میاد حقمون بریزن تو خیابان تا بتونن به این حقایق دست بیارن. اصلا ممنونم که این سوال خبرنگار رو پخش کردی با این اعتراضی که من دارم که آدمی که جز جنایت هیچ ردی ازش تو جامعه نیست او رو دکتر خطاب میکنن، در واقع نوع این توهین به حرمت آدمیت این آدم ها رو بایستی در هیکل خودشون صدا کرد، بهش گفت که رئیس جمهورش اشکی ناسه به تمام. فکر کافی
بله خیلی ممنونم، وقت ما هم به پایان رسید، اگر کلام آخری هست بفرمایید و الا که خداحافظی.
کلام آخر این که حرکت فردا که در ارتباط با رو در رویی با امر نجات پرستی راسیسم خارج ستیزی هست رو از آن خودمون بدونیم، از آن انجمن پناهندگان گتوبوری، از آن صدای امیر جواهری، از آن صدای حمید و شجاعی رادیو پیام، بلکه هر کسی فکر بکنه که بایستی در دفاع از حرمت انسانی خودش تو این جامعه مادامی که از جهنم جمهوری اسلامی ایران فرار کرده در کنار سویدی انسان باشه تا بتونیم مشتامون رو گره بکنیم و بگیم که در واقع برو گمشو اسیست و یوتوبری جای حکومت راسیستانی است. برای تو مهربانی آرزو میکنم که هر هفته این امکان گفتگو با رادیو شنوندگان رادیو پیام رو برای من فراهم میارید.
خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدارتون تا هفته آینده.